بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 434 سطر 13. قال فی مجمع البیان قال الجبائی و فی حاضر آیت دلالتون علا بطران قول الامامیه فی جواز تقیه علی الانبیاء و الائمه و ان النسیان لا یجوز علی الانبیاء. بحث در آیه اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرضن هم داشتیم که آیه 68 سوره انعام بعد از این جنایه رو تفسیر کردیم، گول جبایی رو که از این آیه استفاده برده نقل میکنیم و رد میکنیم. جبایی معتقد است که دو تا از معتقدات شیعه رو با این آیه می شود باطل کرد. شیعه معتقد است که انبیا تقیه نمی کنند. شیعه معتقد است که انبیا هم تقیه می کنند. شیعه بازم نمی کنند. شیعه معتقد است که انبیا هم تقیه می کنند همونجور که ما تقیه می کنند. یقینه. جبایی میگه خلاف این از آیه استفاده میشه. آیه به پیغمبر می فرماید که اگر دیدی امت دارن خلاف می کنند از بینشون بلند شو برو ازشون اعراض کن، یعنی تقیه نکن، احتیاط نکن که پیششون بشینی، بلند شو برو ولو بهشون بر بخوره، بفهمن که تو داری اونها رو عمدن ترک میکنی، به عنوانی که اعتراض بهشون داری ترکشون میکنی. به خصوص کلمه اعرض عنهم هم هست، اعراض بکن یعنی حالت اعتراض داری، ازشون رو برگرد، نه به یه بهانه دیگه بلند شد اتاق رو بیرون. این واقعا بفهمن که تو داری از اونها اعراض میکنی. خب این با تقیه نمیسازه. آیه دستور میده کاری بکن که خلاف تقیه هست. از چطور شما شیعیان میگید تقیه بر انبیا و ائمه جایزه؟ دستور خداوند هست که تقیه نکنی، برشید وظیفتون انجام بدید. این اشکال اولیست که جبایی گرفت. عقیده دومی که این عقیده اولیش یه بود که جبایی به نظر خودش درشیده، اما مثل دوم و عقیده دوم اینه که شیعه میگوید نسیان بر انبیا جایز نیست، در حالی که این آیه داره به این مایون سیان نکه شیطان فلاته بود، یعنی اگر شیطان بعد تو نسیان رو آرز کرد تو با بعد از یاد بعد از تذکر پیدا کردن بلند شد بیا بیرون، فلاته بود بعد از ذکران، بعد از اینکه متذکر شدی مجلس رو ترک بکن. از این عبارت هم فهمیده میشه که نسیان بر پیغمبر آرز میشه. از هر دو قانونی که شیعه دارد، یکی جواز تقیه بر انبیا و ائمه و دیگری عدم وجود نسیان در اینها، هر دو باطل میشه. این کلام جبایی است. صفحه 434 است. این صفحه 13. قال فی مجمع البیان قال جبایی و فی حاضر آیه دلالتی است بر بطلان قول امامیه در دو چیز: یک، در جواز تقیه بر انبیا و ائمه علیهم السلام که شیعه میگوید تقیه بر اونها جایزه، در حالی که آیه میفرماید تقیه نکن، کار رو انجام بده، وظیفت رو انجام بده. دوم، و ان النسیان لا یجوز علی الانبیا، امامیه عقیده دارن که نسیان بر انبیا جایز نیست. این آیه نسبت نسیان به پیغمبر میده، پس حالی میشه که نسیان بر انبیا جایز هست. جوابی که مرحوم محضرت دلیلی میدهند ابتداعاً به جواز تقیه میپردازند بعد در مورد نیستان صحبت میکن. اما در مورد جواز تقیه ما معتقدیم که تقیه جایزه بعد انبیا و ائمه جو با این معتقدی که جایز نیست مقابل ماست. او داره قول ما رو رد میکنه تا قول خودش نتیجه بگیره. ما میگیم قولش ها نتیجه گرفته نمیشه چون آیه نداره که تقیه جایز نیست، ولی قول ما میشه نتیجه گرفته بشه و آیه مخالف قول ما نیست، حتی شاید نتیجه بدهد قول ما. آیه مطلقه نفرموده در مجلسی که استهزا می شود آیات الهی اگر ضرر نداشت یا اگر ضرر داشت چه کن، به طور مطلق گفته برو بیرون. آیه وقتی مطلق باشه ما میتونیم مقایسه کنیم، هر مطلقی رو میشه مقایسه کنیم. اینطور بگیم که قیدی در ذهن هست که اگر استهزا شد و برای تو بیرون رفتن ضرر نداشت ببینیم، اما اگر ضرر داشت تقیه ایجاب میکند که بیرون نریم. اصلا فرض کنید که وقتی پیغمبر بلند میشه میکشنش، یا به ایشون توهین میکنن. توهین رو پیغمبر را ضرر نمیدن، ولی در تبلیغات خیلی توهین میشه. با وجود این توهین میبینید کار خودش نمی کنه، تبلیغش نمی کنه به هر نبی شده. و اما یه نوع ضررهایی هست که در اون وقت ضرر باید جلوی ضرر گرفته بشه بعد تبلیغ بشه، مثل ضرر کشتن. یه مسلمه که تبلیغ در اینجا نمیشه، مگر اینکه خود خدا دستور بده که من میخوام تو رو کشته ببینم، نسور میده در این صورت اون وقتی که اونه یه تقیه رو ثابت میشه.
بسه شما این برداشتم در مورد از آیات ها یا روایات دیگه داریم، مثلا از بایی که لازنن رو نازرن به اسلام یادن مجازن حالا تحکیل نشون این رو باید از ویزوان میگه خدا میخواد شما رو مثلا کشته ببینم. از خود آیه در واقع بیان هم باید بگیم آیه اطلاق
داره؟ نه، آیه اطلاق داره. آیه اطلاق داره، ما با دلائل دیگه مغایرش میکنیم. ابی هم نداره که دلائل مغایرات مفصله داشته باشیم. همیشه لازم نیست مغایرات داخلی باشن، میشن خارجی باشن. ما به وسیله آیات یا رواج دیگه میتونیم این آیه رو مغایرت کنیم، از اطلاق میندازیم. آیه مقابل نظر شیعه رو نگفته، آیه مطلق گفته که با نظر شیعه جمع میشه و شیعه میتونه مقایده شد.
در بین شیعه هم کن قائل داشته باشتیم که ائمه تقیه نمی کردن،
دستور تقیه می کردن،
دستور تقیه می کردن، اما اینکه خودشون تقیه نمی کردن،
خودشون تقیه می کردن. خیلی از روایت هایی که زیش میشه میگن حملشون کنه به تقییه.
همین اون قائلی که دیگه این نظر رو دارم دیگه حمله به تقییه نمی کنه،
یه میگه امام تقییه نمی شه. اما دیگه هم داریم که در روایت دنیا هم تقییه می کنه. این مثلا وقتی که کسی از بخواهد خلفا نمیدن مسئول بود که بود در بچه گفت ما روزمون رو غروب آفتاب افطار می کنی، نقل میشه که حضرت هم افتار کرد تقییه دارن با که نظر ما اینه که در اون واقصد نمیشه بزن افتار کرد باید مغلب بشه، یعنی جاهایی داشتیم که تقییه میکرد.
با این دید کسی که نظر رو داره اون روایت رسول دیگه حمل میکنه.
خب برد اگه روایت رو بخواد دست بدن، ما که روایت رو قبول میکنیم آیه رو مبید میکنیم. کسی اگه این روایت رو قبول نکنه خب آیه رو مقاید نمی کنه به اطلاق شمر، یعنی پیغمبر همیشه باید از این مجالس پرنشن بیرون برن چه ضرر باشه چه نباشه. وقت حرف عوض میشه دیگه نمیشه این آیه رو مقید کنیم به ضرر.
جمعه مثلا بعد جمعه مثلا این داره که نسبت به خود اهل تشیع مثلا به سمه مثلا میگفتن که نسبت به ابوذر باید یه مخفی داشته باشه، باید یه چیزا مخفی داشته باشه، نمون رو باید که مثلا معاشر هم بیا اون نکات نمان نزد و قدر و عقود هم بیدن، نسبت به خود اهل تشیع اونجا بحث تغییر بشه کنه چون برسه دیگه به خیلی تشیع چطور
این ها اگر باشه من که نمیدونم چون میفهمه که کسانی پیدا میشون که همه روایاتی که میدرز و تقریه میکنه میگن که خب بله اگه آدم بذاره که اینا دیگه جور دیگه میشه اصلا بس وقتی آیه رو نمیشه تخصیصی کن حتی قاعده ضرر هم باید برداری یه همچه چیز دیگه به تخصیص نمیخوره اگه این کار رو بکنی تخصیص نمیدونم. بله ما در مبنای خودمون داریم میگیم که بعضی روایات رو معتبر قرار بدیم و خواهی رو تخصیص بدیم در موارد ضرر، میگیم در موارد ضرر در موارد غیر ضرر تغییر نمیشه، در مواردی که ضرر نداره بلند شو از مجلس برو بیرون اعراض کن، ولی در مورد ضرر اعراض نکن، بالاخره اول دفع ضرر بکن بعدن اقدام کن. و انت تعلم ان الآیه لا تدل على عدم جواز تبعیه که قول شماست یعنی قول جباییه و اینها مطلقتون آیه مطلقه نمیگه ضرر داشت یا نداشت، میگه با چون مطلق میگه بلند شد مجلسون برو بیرون و ازشون اعراض کن. وقتی مطلق شد یزوز تبعیه به عدم الخوف و ضرر و عدم المفسده جایز است که تفریق مقید کنیم آیه رو، یعنی بگیم دستور به ترک مجلس مقید است به اینکه خوفی نداشته باشی، ضرری متوجه نشه، مفسده به آیه نشه، یعنی اگر یکی از اینها بود تقیه بکن، یکی از اینها بود لازم نیست ترک کنیم مجلس. نه نه اون لایو جب بزونه تقیه رن بیا این جمعه رو من مستمر مطلب جدیدی نمیبینم، مرتبطش میکنم به لا تدل، آیه لا تدل علی عدم جواز تقیه در حالی که اهل سنت تجویز نمیکنن تقیه رو بر انبیا، یعنی عدم جواز رو میگوین، آیه دلالت بر عدم جواز ندارد در حالی که اونها عدم جواز رو میگوین، پس عدم جواز نمیشه نتیجه بگیره، چرا؟ چون آیه عدم جواز نمیشه، اونا مقصود خودشون نمیتون نتیجه بگیرن، مذهب خودشون نمیتون نتیجه بگیرن، چون آیه مذهب اونا نگفته، آیه مطلق گفته، وقتی مطلق گفته و ما میتونیم مقایدش کنیم، ما مقایدش میکنیم و مذهب خودمون نتیجه میگیرن، اونا نمیتونن مذهب خودشون نتیجه بگیرن. انهم یا اهل سنت لا یجوزون تقیه علی، یعنی اونها قائل به عدم جواز هم و آیه دلالت بر عدم جواز نمی کنه، پس دلالت بر قول اونها نمی کنه، میمونه قول ما، چون آیه مطلق ما می شونه قول خودمون ازش استخراج کنیم، اونا نمی تونه از آیه قولشون استخراج کنیم، ولی ما می شونه قولمون از آیه استخراج کنیم.
اعراض قلبی، اعراض عملی ما میتونیم دیگه لازم نباشه در زمانی که خطر هست لازم نباشه مجلس رو ترک کنیم، اعراض قلبی داشته
باشیم. اگر اعراض قلبی بگیریم درست میشه، ولی در آیه قبل بشه فلا تقودون معه حتی یخوزون، خود خدا میگه قد نزل علیکم الکتاب، یعنی این مفادی که من تو این آیه دارم میگم که آیه آل عمران، این مفاد قبلا بر شما نازل شده، این دسته در سوره انعام نازل شده، پس از سوره انعام باید همونی بفهمیم که این آیه میفهمه، این آیه میگه فلا تقعدوا معهم، یعنی اعراض عملی رو بیان میکنه، اعراض خودی کافی نیست، وقت آیه سوره انعام هم که الان درش بسته میگه فعر زن هم حتی یخوزو، این اهل زن هم رو آیه سوره آل عمران تفسیر میکنه که اعراض یعنی فلا تقعدوا معهم، پس ایراد روی کافی نیست. اگر این دوتا آیه رو مفسر و مفسر قرار بدیم که خود آیه ادعا داره، خود آیه میگه قبلا نازل شدم همین مطلب رو برای شما، پس معلوم میشه آیه قبلی که در سوره انعام آمده مفادش هم نیست که در سوره آل عمران آمده. البته این قسمتی که در سوره انعام آمده قبلا باید نازل شده باشه بعد از سوره آل عمران. مرتبط به واسطه بگم میتونید همون چه که فرمایید ضمیر انهم رو برگردون به امامیه، یعنی اولا مبانی امامیه رو میشه از آیه استفاده کرد، ثانیا این ادعایی که شما در مورد امامیه کردید ادعای کاملی نیست، دو بخش ادعاتون داشت، یکی این که تقیه بر انبیا جایز هست، یکی این که تقیه بر ائمه جایز هست. امامیه تقیه بر ائمه رو جایز میدونن ولی لا یجب بزن تقیه علی انبیا، انهم یعنی این حرفی که شما در مورد امامیه زدن حرف کاملی نبود، امامیه مجوز نیستن تقیه رو بر انبیا، مجوز تقیه هستن بر ائمه فقط، اون وقت تقیه بر ائمه رو میشه از آیه استفاده کرد. بعد این فرمایش شما فرمایش خوبی تو در این فرما شما زمین انه هم و توشیه برگردید به امام بیبرگید. فقط عرفت حکایت نیستن. خب این جواب مرحوم مصنف بود در باره اولین ادعایی که جبایی داشت، اما ادعای دومیشون بود که شیعه نسیان رو بر انبیا اجازه نمیگن در حالی که این آیه نسیان رو بر انبیا نسبت داده. ایشون میفهمد داستان نسیان رو قبلا گفتیم که نسیان فعل خداست یا مراد از ینسیان نکه، اگر چه به ظاهر خطاب به پیغمبره ولی مراد خطاب به دیگرانه، یا اینکه مراد از نسیان عدم احضار عدم توجه هست، عدم توجه به فعل هست نه نسیان واقعی. از داستان نسیان رو در آخر جلسه قبل توضیح دادیم و معتقدیم که نسیانی که شما میخواد به انبیا و ائمه نسبت بدید نسبت نداره، ولی یه نسیان دیگری را آیه داره نسبت میده، یا به انبیا نسبت میده یا به امت انبیا. اگر به انبیا نسبت بده اشکال نداره، چون نسیانی که خدا عارض میکند در یک توضیح، یا نسیان به معنای عدم توجه است در توضیح. فقط عرفت حکایت نسیان تو که جوابیست که از کردم من انه قد جوزه او جواب دومه. شما گفتید همه امامیه معتقدن که نسیان بر انبیا جایز نیست، این نقل درستی نیست، با امانت مطلب رو نقل نشدید. بعضی از امامیه نسیان رو بر انبیا جایز میدید، شما باید میگفتید این قول رد میکنه، این آیه رد میکند قول بعض امامیه رو، نمیگفتید قول امامیه رو، چون این که نسیان بر پیغمبر جایز است قول بعض امامیه است، قول همه نیست. البته اگر چه مشهوره اکثرشون میگن نسیان بر انبیا جایز نیست، ولی بالاخره بعضی گفتن که نسیان بر انبیا جایزه، شما قول اونها رو ندیده گرفتید و حکم کلی صادر شدید، نقلشون درست نیست. من انه قد جوزه بعضهم که فعل احکام، نسیان رو بعضی از شیعه ها اجازه دارن اونطور نبر احکام، یعنی حکم رو نباید امام یا نبی فراموش کنه، در اون کارهای روزمره ممکن یه فراموشی ها بشه آرز بشه. این معنه هو قد جوزه هو بعض هم فی غیر احکام تأیید میکنه که معنه هم لا یجب بزن تقیه هر انبیا که قبلا آمد، زمیرش به شیعه برگرده، یعنی همون معنی که شما گفتید. اگر چه معنی که من گفتم درست بود، ولی معنی که شما گفتید با این قرینه تعیین میشه که اونجا گفت اول جواب تقیه رو داد، بعد گفت یه اشکال دیگه داریم که همه شیعه نمیگن تقیه جایز هست بر انبیا و ائمه. در اینجا هم دو تا جواب بود، یکی حکم نسیان قبلا گذشت، یکی که همه شیعه نسیان رو بر انبیا غیر جایز نمیگنن، در جایز جایز میگنن، البته در غیر احکام. فقط فصل فیزالش از صدوق و ذکر هم مفصله نیزن فی مجمع بیان، صدوق مسئله رو با تفصیل وارد شده. مرحوم طبرسی به طور مفصل در مجمع بیان آورده، هشت سکان فی جواب جبایی، در جواب جبایی این چی فرموده، یعنی این طبرسی فرموده، تبسی بعد از نقل سلام جبایی در جوابشون تو بوده ظاهرا تبسی. و حاضر قول غیر صحیح ولا یستقیم، این قول که امامیه میگوین نسیان بر انبیا جایز نیست صحیح نیست، مستقیم نیست، زیرا امامیه اجازه میدن تقیه رو بر امام. خب این بحث تقیه بود که ما گذروندیم، الان بهش حاجت نداریم، لذا میگیم الا قولی، بقیهش رو حذف میکنیم، وارد اون بحثی میشیم که الان درش بحث داریم، این نسیان. میگیم به اما سهر و نسیان فلا یجوزون هما علیه، یعنی شیعه اجازه نمیدن سهر و نسیان رو علیه، یعنی بر امام و پیغمبر، اما فیما یعدونه عن الله تعالی، در اون اموری که از خدا به بشر میرسانند، یعنی در اون چیزی که مربوط به وحی و احکامه، شیعه سهو و نسیان رو در امام و پیغمبر اجازه نمیده. و اما ما سوا در غیر ما یعدونه عن الله، ما سوا یعنی غیر ما یعدونه الله، فقط جب وزو علیهم، یعنی شیعه تشویز کردن بر امام، ان ینسوهو یا بر امام یا بر انبیا، ان ینسوهو و یسوهن، که فراموش کنن ماسبا رو و سهم کنن. سهم فراموشی در ماسبا در احکام اشکام نداره، اما در خود احکام اجازه نداره. مالم یا عد زالک الا اخلال این بدم، مادامی که زالک یعنی تجویز نسیان و سهم منتهی به اخلال بالعقل در انبیا و ائمه نشه، یه وقت میگیم نسیانی کردن، همش مشغول نسیان کردن، همش مشغول کافر شدن، خب این نشون میده که شاید مثلا یه ضعفی توی قوای ادراکیشون یا قوای اختزانیشون هست که اختزان میکنن چیزی رو، حفظ میکنن چیزی رو. حالا اخلال به عقل میشه، اخلال به قوای ادراکی میشه، این جایز نیست. اما اگر نه، نسبت نسیان و سهو به ائمه این مقدار زیاد نباشد که باشن اونها نسازه و به منزله اخلال به عقل حساب بیاد، اینقدر نباشه، کمتر باشه، میگن اشکالی نداره، بعضی گفتن و جفل ها یکونه کذالک، چگونه پیغمبر یا امام نسیان و سهو نداشته باشن در حالی که قجب و زو و قجب و زو، در حالی که اجازه دادن علیه منی بر انبیا و اولیا نوم و اغما رو، خواب یه نوع سهو و غفلت از امور موجود در نفسه، اغما رو میشه. خب پس ولی میشه اونا سهو و نسیان هم دارن، اگر خواب و اغما براشون جایز باشه، سهو و نسیان هم براشون جایز هست. و همه من قبیل سهو، نوم و اغما هر دو از قبیل سهو، نسیان رو نمیگه، سهو رو میگه. بالاخره اون کسی که خوابیده یا بیهوش شده، به منظور اینی که غافل شده، سر پیدا کرده. خب اجازه شیعه اجازه میده که پیغمبر یا امام بخوابد یا اغما پیدا کنه، از صحبا اجازه میده. چطور شما میگید صحب اجازه نداره؟ تموم شد کلام مرحوم تبسی. حالا مصنف میفهمد به حاضر یادون لعلا عدم خلاف ویزار جندن امامیه. این دلالت، این عبارت اخیر دلالت میکند که اختلاف این در امامیه نیست فی ذلک، یعنی در این که بتوانیم نسبت بدیم سهو را به انبیا و ائمه. پس نه تنها بعضی ها، اگه این ظاهر رو ملاحظه کنیم میگیم نه تنها بعضی ها سهو و نسیان رو نسبت دادند، بلکه شیعه هم خلافی ندارند، در اینکه میتوانیم سهو و نسیان رو نسبت بدیم. این کلام مرحوم طبسی این مطلب ایفاده میکنه. حتی عمل فیه حتی ها هونا این خوب تموم شدیم است. در واقع آیه به طور کلی بحث کردیم، حالا در واقع بعد منفردش بحث میکنیم. بله عبارت داشت حتی یخوزو فی حدیث دیره، این حتی به جور معنی میشه، قبلا هم به جور معنی کرد. یکی این که قایت نه قرارش بودیم، دوم این که علت نه قرارش بودیم. و حتی هاونا ایزن یحسن رو ما قلنا همین بود، یکی این که علت باشد یکی این که قایت نه باشه. اگر قایت نه باشه دلالت میکند که وقتی کفار مشغول استهزاء هستن پیش اونو نشین، ولی بعدش اشکال نداره. به تبع دلالت میکند که وقتی فاسد فسق انجام میده پیشش نرو، اگر وقتی فاسد نیست پیشش بری اشکال نداره. یه معنی او داره حتی و اون برداشتش. یه معنی دیگه این که نه حتی علت باشه. چرا میگوییم تو اعراض کن از اونها؟ زیرا اگر اعراض کنی اونها یخوز و بیعدیس هم غیره وارد بحثای دیگه میشن و دیگه استهزا نمی کنه. اون دو جور معنی رو برای حتی داشتیم. بعد میفهمد مراد به خوز در آیات کفر به آیات و استهزا به آیات هست. عبارت داره ولی از رئیس الذین یخوضون فی آیاتنا، نمی‌فهمد این کار میکنن، نمی‌فهمد استهزا میکنن، نمی‌فهمد یخوضونه. وقت ما به قرینه میفهمیم که مراد از خود همون این کار کردن یا استهزا کردن. ولی مراد به خود در آیات کفر به آیات و استهزا به آیات هست که ما بودیم. خب فهاتان الآیتان، یعنی این آیهی که از که آیه 68 سوره انعام بود و اون قبلی که آیه 157 سوره انعام بود، این دو تا آیه دلالت میکنن بر این که از کفار در وقت کفرشون و انکارشون فاصله بگیر، از مؤمنین در وقتی که از فاسقین در وقتی که متوجه فساد فاصله میگیره. بعدش چی؟ بعدش اجازه بدیم که فاصله نگیریم.
بعدش میگه
بله
اولی صدش میگه نسان
چرا؟ اولی آیه اول و آیه قبلی 140 سوره نساء اسمت اشتباه هم گفتم 170 من که سوره آیه تر 140 سوره نساء. فالمراد به خود در آیات کفر به آیات و استهزار به آیات هست. وقتی می فهمد الذین یخوضون فی آیاتنا یعنی ینکرون ها و یستهزئون بها کما بودیم. فهاتان الآیتان دلالت میکنن بر این که از کفر اجتناب کن در حال کفرشون، بلکه از فساق اجتناب کن در حال فسقشون. چرا برای فساق حال فسق این را آوردی؟ لنه هم آسره این لنه هم آسره او تعلیل برای فساق حال فسق اینه. آیه دلالت میکند، نمیگیم ما فاسق رو ملحق میکنیم، قبلا گفتیم فاسق رو ملحق میکنیم به کافر، همونطور که میگیم پیش کافر در حال کفر نشین، میگیم پیش فاسق هم در حال فسق نشین، قبلا ملحق شدیم، الان نمیگیم ملحق شدیم، میگیم خود آیه دلالت میکنه. فالآیتان تدلان علا اجتناب کفر و کفر، بل یعنی بل تدلان بل اجتناب فساق حال فسق. چرا اینطور فرمودی؟ لعنه هم مصرح این لعنه هم دلیل برای اضافه کردن بلی فساق حال فسقه همه، چون فقها یا مفسرین تصدیل نکردن به اینکه مراد از الذین کفار است. شاید مراد از الذین هم از کفار و فساق باشه، وقت در اون صورت بلی فساق حال فسقه همه رو میتونی اضافه کن. لنه هم یعنی فقها یا مفسرین تصحیح نکردن به اینکه مراد از الذینه که در آیه آمده کفار است، بلکه مراد الذینه خوزون فیل آیات است. یخوزون به ملایجه است، یعنی وارد آیه میشن ما آنچه که جایز نیست. به ملایجه شامل فسق هم میشه، شامل کفر هم میشه، یعنی شامل این کار هم میشه. فهابا قد یکون و فسق هم فقط گاهی این انکار فقط یا اون خوز فقط فسخ است، کفر نیست. در صورت خود آیه تصریح دارد به این که از کفار در حال فسخ، با کفار در حال فسخ نباشید، با فساق، با فساق در حال فسخ نباشید. فهو قد یکون فسقا فقط، نه این کان ظاهر آیه اولا یدل علی انه کفر، ولا آیه اولا دلالت میکند برای اینکه اون خود کفره، ولی این آیه دلالت ندارد برای اینکه خود کفره، بنابراین خود فساق رو هم شامل میشه.